آسیا بود؟
این هم بود، اما محورهای اصلی خود همایش سه محور اصلی ما داشتیم که در طول یک سال اخیر نشست ها و مقالات حول این سه محور اصلی بود. زیل این سه محور موضوعات ریستری هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محور مناسبات زبانی ایران و ایران با شرق آسیا، مناسبات فرهنگی ایران با شرق آسیا، مناسبات تمدنی ایران با شرق آسیا و ایران جنوب شرق آسیا رو هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در طول این یک سال اخیر خب دبیرخانه شکل گرفت، موفق شد در طول قریب 14 ماه حدود 60 پیش نشست به 10 زبان برگزار کنه. موضوعات و محورهایی که جناب علی فرمودید بیشتر با بحث‌های تأثیر متقابل زبان فارسی و ایهان زبان چینی، زبان فارسی در فیلیپین، زبان فارسی در کره، زبان فارسی در تایلند، پیشینه تاریخی و تمدنی ایران در این کشورها، از این دست محورها بود که بیشتر جنبه تعاملی و تقابلی در واقع داشت.
بسیار خوب. این اون وقت در پرتو یک نگاه تاریخی بود یا اینکه وضعیت امروز کاویده شد در این مناسبات؟
خب طبیعتا اگر ما بخوایم صرفا بحث روز رو مطرح کنیم بدون عقبه و بدون پیشینه تاریخی شاید خیلی جذاب نباشه. حتما باید فلسفه تاریخ هر موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیره و با این پیشینه تاریخی عظیمی که ایران و فرهنگ ایرانی در منطقه مهم شرق و جنوب شرق آسیا داره، طبیعی است که بخش زیادی از موضوعاتی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت بحث تاریخی بود. شواهد تاریخی هم نشون میده که ارتباطات ایران با این منطقه، خصوصا چین و اندونزی، تایلند، دوران باستان و مسیر جاده ابریشم که شکل گرفت، نه فقط در حوزه اقتصادی، بحث حالا کالاها، بحث پارچه هنر، کاغذسازی، سفالگری و حتی در حوزه سنت‌های دینی، در حوزه فرهنگ شناسی، در حوزه فرهنگ و تأثیر فرهنگ و ادبیات فارسی، بحث‌های عرفانی، بحث موسیقی ایرانی حتی در چین. لذا ما هم در دو بخش بحث‌های تاریخی رو مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار دادیم و هم در بحث‌های مباحث روز رو. در بحث مباحث روز ایهان بعضن از بکنم مقالاتی که از این دست زیاد داریم ما، تأثیر زبان فارسی بر زبان فیلیپین یا 300 واژه‌های زبان فارسی در زبان فیلیپین، یا از بحثایی که این طرف فضایی که موج کره‌ای و رسانه‌ای که کره در ایران و غرب آسیا مشاهده هستیم هم به صورت متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لذا هم بحثای تاریخی و پیشینه کهن رو بررسی کردیم و هم بحثای معاصر رو.
بسیار خوب. حالا اتفاقا پرسش من معطوف به همین جملات پایانی شماست. پرسش بعدی این که این برداشت افواه هست، این عموم اینطور فکر میکنند، شاید مثلا از منظر زبانشناسی فرهنگی من خیلی دقیق نمیگم، و آن این که به واسطه یه سری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی مثلا مثل یه سری گروهای هنری کره‌ای که اینجا خیلی خب طرفدار دارند یا اثرشون شنیده میشه یا کارشون دنبال میشه توسط یه لایه‌ای از جامعه، یا مثلا تولیدات اقتصادی در حوزه تکنولوژی از چین که وارد کشور ما میشه، این تبادل زبانی مقداری انگار که یک سویه است، یعنی ما پذیرای زبان مهمان هستیم. آیا از این سمت هم هیچ گفتگویی وجود داره؟ یعنی اونورم پذیرشی برای مثلا یادگیری زبان فارسی، توجه به فرهنگ و هنری که در پرتو این زبان فارسی شکل میگیره به وجود آمده، یا اینکه اونور کفه خیلی پررنگ تره؟
من عرض بکنم شاید در برای بینندگان جالب باشه،
شنوندگانمون،
مجموعه دانشگاه بن ولی المصطفی و مجتمع آموزشی زبان ادبیات و فرهنگ شناسی، شاید حالا آمار در رسانه عرض نکنم، بیش از صدها نفر ما الان در حال حاضر داریم در این دانشگاه که زبان فارسی رو دارن یاد میگن.
این فارسی آموز غیر فارسی زبان،
بله، اهالی اندونزی هستن، اهالی چین هستن، اهالی تایلند هستن و همطور کشورهای دیگه شب که در اینجا دارن زبان فارسی یاد میگیرن. خود اینها وقتی که تو مقطع ارشد و دکتری رو پشت سر بذارن، وقتی به کشورشون برگردن، یقینا فرهنگ ایران رو هم منتقل میکنن و هنر ایران، علم و تمدن ایران رو هم تا منتقل بکنن. طبیعتا تأثیرات دو سویه خواهد بود، یک سویه نخواهد بود. بله، ما شاهد واردات رسانه، مدیا و بحث‌های هنری و رسانه‌ای فیلم‌های کره یا ایران مباحث کالای اقتصادی چین در ایران هستیم، اما از این طرف هم ما هم ارتباطات وسیع و وسیقی داریم از گذشته. شما چین رو اگر فقط بخواید مثال بزنیم، بعضی از مقالاتی که آمد نسبت پیشینه زبان فارسی در چین بسیار نکات ارزشمندی بخش داد. تا سالهای سال زبان فارسی در چین بخشایی از چین میدرخشید. الان هم آثارش در اونجا موجود، بحث گلستان سعدی، بحث مولوی پژوهی و بحث آثار و تراث فرهنگی ایران در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا و حال سابقه تاریخی داره و الان هم این جایگاه رو ما شاهد هستیم. نیاز هست که بیشتر روش کار بشه، نیاز هست بیشتر اطلاعاتی صورت بگیره و کارهای پژوهشی نو، و از طرفی هم وظیفه ما هاست، وظیفه مجموعه جنابالی و مجموعه دیگه است که ترویج کنن، اینا معرفی کنن و گسترشش بدم.
بسیار خوب، فرمایش شما کاملا متین هست. منتها مقصود من در مورد حضور زبان فارسی در اون سمت احتمالا برمیگرده در فرمایش شما به یه لایه نخبگانی از زبان آموزان، ولی عرض من این سمت بیشتر معطوف به یه رفتار فرهنگی توی توده است. درست میگم این نسبت رو؟
طبیعتا فرهنگ خصوصا اساس دیجیتال و اساس رسانه و اساس مدیاست و با این فضای رسانه‌ای که هنر قالب‌های جدید، طبیعی است که تأثیرش در فرهنگ کشور میزبان خواهد گذاشت. ما نمیتونیم این را انکار بکنیم، اون واقعیت تاریخی، ولی بر متولیان هم بایسته است، شایسته است، حالا اصحاب رسانه، اصحاب فیلم و هنر و مدیا که حالا این طرف هم ما داشته‌های زیادی داریم. به مثال از روم، یکی از مقالاتی که الان مقابلم هست بحث تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار ادبی چین از خواهی بکنم صدام گرفته، آثار ادبی و متون کهن چین رو من الان مقابلم هست دارم نگاه میکنم. از این دست موارد ما در گذشته داریم، خب چرا در حال حاضر همین مباحث رو به قالب جدید، در قالب هنر، در قالب فیلم میتونیم در بیاریم به صورت مشترک با کشورهای میزبان و هدف؟
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی با سعی سرد به پرسش های من پاسخ خوب دادید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. سپاسگزارم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید آقای دکتر.
سلام و تندرستی. من فقط یک نکته کوتاه
بگم.
خیلی به نظرم میرسه که از این دست همایش رو هر چی گسترش پیدا کنه، حالا چون همایش ما خب به 10 زبان برگزار شد، این مقالات پیش نشست به 10 زبان مقالاتی که اون، اما یک نکته عطفی میتونه باشه در مسیر دیپلماسی فرهنگی.
بله بله.
مباحثی که در تاثیر دیپلماسی فرهنگی میتونه بذاره در همکاری‌های دانشگاهی، همکاری‌های علمی با مراکز مختلف، با شخصیت‌های مختلف، ادامه‌ی همایش‌ها خیلی می‌تونه در راستای تعاملات، ارتباطات فرهنگی و میان فرهنگی اثرگذار باشد. من آرزوی توفیق برای جناب
دکتر. متشکرم از شما، سپاسگزارم. تندرست باشید آقای دکتر. بدرود، خدا نگهدار.
یا علی، خدا حافظ.
چند وقتی است، چند ماهی است که اگر مخاطب جدی رسانه‌های ملی بوده باشید، هم صدا و هم سیمای جمهوری اسلامی ایران، حتما نغمه ها، نواها، چشمنداز ها، فرهنگ، هنر و زبان های گوناگون ایرانی رو در پرتو یک ایده خوب و ارزشمند و به هنگام دریافتید. ایده رویداد ملی ایران جان که سفر میکنن اهالی فرهنگ، هنر و رسانه به جای جای ایران زمین و از این تکثر، چندگونگی، تنوع و چند زبانی در این خاک اجدادی که هماره یک دست و یک پارچه بوده با شما سخن ساز کردند.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را،
دخترکانی میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
آه، اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور، گوش کن.
هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشه و هفت سنگ بچگی میگذرانند. اسبم شیهه میکشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد میرقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، مار نادار ننای آسمون. چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زنبان نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
چقدر این سرزمین نغمه و نوا داره، هر گوشهش که سفر میکنی سازی و نوایی و لهجه‌ای و زبانی است و این ما رو دلگرم می‌کنه به اینکه نیاکان ما چگونه در همه این اعصار با این همه تنوع و تکثر این گونه یک دل و همدل کنار یکدیگر نشستن و در بزنگاه‌ها، مثلا خدایی نکرده اگر زلزله‌ای رخ بده در جایی از ایران زمین، دوباره میتونیم شاهد باشیم که اون کسی که ترک زبانه مثلا در تبریز داره زندگی میکنه چطور میتپه برای اون کسی که در جنوب مثلا دوچار سانحه‌ای شده. و پیشتر ما این تجربه های بزرگ رو با افتخار از سر گذراندیم. باری ما به سمت و سون سوی ادبیات هست و قرار هست از سمت ادبیات به گلستان سفر کنیم.
اینجا گلستان است.
آقای معطوفی، مورخ و مردم نگار.
با درود گرم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم برای معرفی ابوالهیثم احمد ابن حسن جرجانی یا همون گرگانی. ایشونو باید از پزشکان و یا چشم پزشک و شاعر بزرگ قرن 4 و اوایل قرن 5 دونست، یعنی تقریبا 950 سال پیش که معاصر با ناصر خسرو هم بود. اتفاقا ناصر خسرو از این ابوالهیثم احمد ابن حسن گرگانی در کتاب جامع الحکمتینش نام برده. ابوالهیثم گرگانی یا جرجانی قصیده زیبایی به زبان پارسی داره که معروف به چون و چرا نامه است. ناصر خسرو که خودش نویسنده و شاعر بزرگ و مبلغ احتمالا نهله اسماعیلی هم بوده، این قصیده ابوالهیثم گرگانی یا جرجانی رو که 88 بیت هم هست در شهر دمکان تفسیر کرد این قصیده رو، و در حوزه این قصیده ایشون مطرح کرد که 91 سوال فلسفی درباره مسائل مختلف بوده. تأکید میکنم این قصیده چون و چرا نامه در تاریخ ادبیات ایران مخصوصا در قرن 5 و 6 معروفه، توسط همین شخصیت ابوالهیثم گرگانی نوشته شده بود. این شعر بعدا مورد توجه کسان دیگه هم قرار میگیره. اتفاقا اشعار و قصیده های من نظر فلسفی و علم کلام در حوزه زبان بر همین قصیده نوشته میشه. بیت اول این قصیده این است: یکی صورت هر نوع را و نیز گذار، چرا کیفیت هر صورتی بود بسیار.
اینجا گلستان است، سرسبز ایران است، این خطه سرسبز مهد در ایران است، دشت و دمن کوه و چمن آواز باران است، گردنگری هر سوفری با سبز زاران است.
متشکرم که با من همراه هستی در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. همیشه یکی از ترجیبندهای من در برنامه‌های ادبی این بوده است که ما چطور میتونیم ادبیاتمون رو به ویژه ادبیات کهنمون رو تبدیل کنیم به گزاره‌هایی برای سبک زندگی، و فکر میکنم که چشم‌انداز نو ما در رادیو فرهنگ میتونه در عرصه ادبیات این باشه که تلاش کنیم برای فهم دوباره ادبیات کهنمون به نحوی که اون رو الگو و روی کردی بدانیم، برای اینکه زندگیمون رو در سایه سار معرفت این دست از آموزه های ادبیمون خیلی پر رونق‌تر و پر جلوه‌تر و عمیق‌تر کنیم. باری براتون بگم که دهم آذر ماه همزمان با فرارسیدن 100 سالگی شارل هانری دو فوشکور، نشست علمی با عنوان روابط فرهنگی ادبی ایران و فرانسه در عصر قاجار در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد. الان قصد دارم با سرکار خانم سمیه حمیدی، دبیر این نشست و دانشجوی دکترای ایران شناسی، گفتگو کنم تا هم ایشان رو برای ما معرفی کنند که جشن 100 سالگیشون برپا بوده و عمرشون هم همچنان به دنیا است، تا بیشتر در مورد فعالیت‌های ادبیشون هم بشنویم در حوزه ایران شناسی ادبی. درود بر شما خانم حمیدی، خیلی خوش آمدید.
سلام، سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. این به نظر من مستشرق ادبی رو کمی برای ما بیشتر معرفی کنید، بعد من پرسش‌های دیگری رو مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. اگر بخوام خیلی خلاصه از فعالیت‌های شارل هانری دو فوشکور بگم، ایشون در سطح دانشگاهی و نهادی و هم در سطح علمی نقش کلیدی در ایران شناسی فرانسه داشتن. در مدرسه زبان‌های شرقی، زنده شرقی در پاریس و بعد دانشگاه پاریس سوم زبان و ادبیات فارسی رو تدریس کردن و عملاً یکی از چهره‌های محوری در سازماندهی مطالعات ایران در فرانسه بودن. در کنار این نقش‌ها، ایشون آثار ایشون به طور مستقیم به ادبیات فارسی گره خورده، از ترجمه کامل دیوان حافظ و ترجمه مقالات شمس تبریزی به فرانسه تا پژوهش‌هایشون درباره مفاهیم اخلاقی و وصف طبیعت در ادبیات فارسی و همچنین تألیف کتاب آموزشی دستور زبان فارسی برای دانشجویان. مهمتر از همه اینها هم بنیانگذاری مجله آبسترکت ایرانیکا که یک زیرساخت ماندگار برای معرفی و پیگیری پژوهش‌های ایرانشناسی در سطح بین الملل بود، و میتونیم بگیم مجموعه این فعالیت های ایشون در امتداد سنت دیرپای ایرانشناسی فرانسه در قرن 19 بوده.
درود بر شما، توضیح خوبی هم دارید. حالا من مثلا ترجمه های انگلیسی رباعیات خیام رو که وقتی میخوانیم به نظرم میرسه که اصلا در واقع روح رباعیات رو ترجمه کردند، خیلی نخواستن که به عمق کلمات پارسی خیام نفوذ کنه، و اون دریافت کلی رو که از روح رباعیات داشتن ترجمه کردم. و این اطلاع رو دارم که بسیاری از ترجمه‌ها بر همین منوال هستن. آیا در این نشست در مورد ترجمه دیوان حافظشون صحبت شد که چه کیفیتی داره؟
درباره ایشون، این نشست روابط فرهنگی ایران و فرانسه در عصر قاجار، یعنی ما بیشتر قول محور ارتباطات فرهنگی در عصر قاجار صحبت داشتیم.
بله.
و این برنامه رو به مناسبت صدومین زادروز ایشون برگزار کردیم و انشاءالله ممکنه که در آینده ما برنامه داشته باشیم که فقط به ایشون و آثار ایشون پرداخته بشه.
همچنان تندرست و بله تندرست و بله. سرسلامت هن به تمامی.
بله بله بله
خدا چه خوب. یعنی بله. یک سفیر فرانسوی پارسی زبان خوب ما داریم که کارکشته است.
بله 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 واقعا.
چه کسانی در این نشست حضور داشتن، سخنرانی کردند؟
بله خواهش میکنم، ما 4 سخنرانی ارزشمند داشتیم در این برنامه که از 4 زاویه ادبیات آموزش زنان و تاریخ به تعاملات ایران و فرانسه در قرن 19 پرداختن. سخنران اول ما سرکار خانم دکتر فریده علوی، عضو هیئت علمی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران بودند. درباره نقش فردوسی در ادبیات فرانسه قرن 19 صحبت کردند. تحلیل ایشان بسیار ظریف بود، مبنی بر اینکه چگونگی تأثیر حماسه ملی ایران بر ذهنیت و آثار ادیبان فرانسوی رو ذکر کردند و این پژوهش یک دریچه تازه‌ای رو برای ما باز کرد تا عمق نفوذ فرهنگی ایران در اروپا به ویژه در فرانسه رو بهتر درک کنیم. سخنان دوم ما جناب آقای دکتر وحید یعقوبی بودن، معاون مرکز ایران و فرانسه، استاد مدرسه مطالعات فرانسه در دانشگاه تهران. درباره از موضوع سخنرانیشون از مکتبخانه تا مدرسه دگرگونی آموزش با الهام از فرانسه بود. سخنران سوم ما جناب آقای دکتر شهرام یوسفی فر، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بودند و درباره مادام هست مدیر دارالمعلمات یا همون مدرسه تربیت معلم دختران صحبت کردند. سخنران پایانی ما جناب آقای ژان کلود بوازان بودند. ایشون متخصص استحکامات دوران باستان، عضو انجمن آسیایی و پژوهشگر وابسته به دانشگاه سن جوزف بیروت هستند که آثار متعددی هم درباره ایران دارند. در این نشست ایشون درباره اثر جدیدشون که با همکاری جمعی از پژوهشگران گردآوری شده بود صحبت کردند با عنوان فرانسه و ایران در قرن 19 دوران شگفتی ها. در دو جلد این کتاب قرار، یعنی یک جلد نخست اون منتشر شده و جلد دوم قرار است که منتشر بشه. نکته قابل توجه اگر بخوام درباره اثر این اثر بخوام صحبت کنم با توجه به سخنان آقای وازن این بود که خب ما یک تغییر زاویه‌ای دید از یک نگاه صرفا اورینتالیستی یا غربی به یک نگاه بومی داشتیم، چرا که در این اثر ما 16 نویسنده ایرانی داشتیم و فقط 3 نویسنده فرانسه و این باعث شده بود که یعنی این تریبون اصلی رو در واقع در این کتاب به محققان ایرانی دادن که روایتگر تاریخ خودشون باشن. نکته بعدی موارد مورد بررسی است در این کتاب که از روابط سیاسی و اقتصادی گرفته تا نقش فرانسه در باستان شناسی ایران و مهمتر از هر چیزی ادبیاته که تأثیرات متقابلی در هر دو فرهنگ داشته، یعنی ادبیات ایران از ویکتور هوگو تا آندرژی تحت تاثیر ادبیات ایران بودند و نمونه های دقیق تر شامل تاثیر شاهنامه بر محافل ادبی فرانسه در قرن 19 هم که در همین نشست خانم دکتر علوی به خوبی و به تفصیل راجع بهش صحبت کردند، همچنین نقش مولیر در شکل‌گیری تئاتر در ایران و همچنین نقش ترجمه در تبادلات ادبی از مهمترین نکاتی بود که در این کتاب مطرح شد.
خیلی خوب. آیا گفتارهای این نشست رو جایی میشه خواند یا شنید؟
بله بله، ما در نظر داریم که به صورت یک کتابچه این مقالات رو منتشر کنیم، انشالله به زودی این اتفاق خواهد افتاد
به خواسته یزدان. خیلی جالب بود که در گذشته ظاهرا نهادی که ما امروز با نام دانشگاه فرهنگیان میشناسیم رو دارالمعلمات مینامیدند. قشنگ بود به نظرم.
بله
خیلی
بله.
جالب بود خانم، خیلی بله. متشکرم که گزارش خوبی از این نشست دادید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدار. خدا
روزیست که در برنامه زنده ققنوس یک برنامک رو براتون تهیه کردیم. حالا وقتی میگم برنامک معمولا حداقل 5 دقیقه میشه، این خیلی برنامک هست چون سعی کردیم که در یه بسته صوتی خیلی کوتاه نمونه های واژگانی خوب پارسی رو در یک صدای خیلی خیلی آشنا و دوست داشتنی براتون ارائه کنیم. برخی برابر نهادها و اونجاهایی که نباید چیزهایی رو بگیم و اونجایی که بهتر چیزهای دیگری رو بگیم، این بخش رو بشنوید. دعوت میکنم با دقت گوش کنید بهش.
نگوییم فورس، بگوییم اجبار. جمهوری اسلامی ایران با اجبار دشمنان خارجی حاضر به چشم پوشی از حقوق ملت خود نیست.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند.
سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده ققنوس که چون هر روز و رأس ساعت 15 دل دادید به این صدا به مدت 1 ساعت. شاد باش و دیر زی و بدرود.
زندگی چه زیبا، سوزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداز، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دومولو جیلداز، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیلداز ماجرا جویی کن دنیا رو ببین، با جیلداز میشه لحظه هات شیرین، جیلداز شیرینی لحظه هاست.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، درباز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
در گستری سبز و باران خیز گلستان، گویی دست طبیعت و تاریخ پیکر سرزمینی را آفریده که نه یک قوم، که نگارستانی از اقوام ایران را در آغوش کشیده است. اینجا رنگین کمان اقوام ایران زمین است، جایی که ترکمن فارس
چند دفعه فکرم خواستم گندواری بکنم،
بلوچ
جادو و شیحال ایران بینوا،
سیستانی
اونجا که سر متراشیده به نر نوم بخشیده،
ترک
حالیم قربانم من، حوالیم قربانم من،
کرد
عزیز کمره ای،
قزاق
بسم الله دباستایا،
و مازنی
دسوادنگره بارستم گرگان نانیابتی.
هر یک چنان رنگ های زنده تابلوی هوشمند از همزیستی و قنای فرهنگی را رقم زده است. اینجا گلستان است، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
حسن گلستان چه واسه فایه گلم، حسن گلستان.